رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. در جلسه گذشته پیرامون دعای معثور و غیر معثور یا دعای معثوره و غیر معثوره صحبت کردیم. آنچه که گفته شد پیرامون این دو قسمت دعا همه اون چرا که باید گفته می شد نبود و چون حق مطلب در این زمینه باید ادا بشه، قبل از این که وارد بحث اهمیت دعا از دیدگاه قرآن کریم بشویم، مقداری از بحث جلسه گذشته رو که پیرامون دعای معصور و معصوره باقی مونده رو اجازه بدید که من خدمتتون عرض بکنم و بعد انشالله بپردازیم به اهمیت دعا از دیدگاه قرآن کریم. این عرضو داشتیم که دعای معصور اون دعایی است که از جانب معصومین صلوات الله علیه اجمعین برای ما به یادگار باقی مونده باشه و زیارت معصور هم همچنین زیارتی است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و همچنین ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین اون زیارت رو بیان کرده باشن، برای ما نقل شده باشه، حالا سینه به سینه نقل شده و سپس در کتب روایی و احادیث حدیثی معتبر ما در واقع درج شده اونجا. عرض کردیم که اون دعاها و زیارتهایی که از پیامبر گرامی و ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین نقل نشده، اینها غیر معصور است و اینها رو اصطلاحا میگن ادعیه و زیاراتی که ساخته ذهن غیر معصوم هست. بعد عرض کردیم که آقا اشکالی داره کسی دعایی رو بسازه یعنی اختراع کنه در واقع و مطرح بکنه در پیشگاه خداوند متعال. تقریبا این پاسخ هم دادیم ولی به نظرم پاسخش کامل نشده باشه که این رو یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم بهتر هست. در اینجا عرض میکنیم که اگر دعایی که از معصوم یعنی پیامبر و ائمه برای ما رسیده که همون دعای معصوره که خب معتبر باشه، در کتب معتبر شیعی این دعا وارد شده باشه که خب بسیار کار خوب و پسندیده و مطلوبی است و پاداش هم داره، یعنی ما هم دعا کردیم هم میدونیم صحیح دعا کردیم، یعنی خاصیت گرفتن دعا از معصوم این هست که ما میدونیم که صحیح دعا کرده ایم، خواستمون خواسته صحیحیه، خیلی مهمه چون بعدن تو بحث دعا یکی از زیر مجموعه دعا صحیح دعا کردن هست. خب اینو ما خیالمون جمع. دوم این که میدونیم که چون داریم همون چیزی رو که پیامبر مطرح کرده و ائمه مطرح کردن ما داریم مطرح میکنیم، یعنی ما از رو دست اونها کپی برداشتیم، خود این فضیلت داره، خود این پاداش داره. سوم، چهارم، پنجم، حالا خواصی که این کار داره نمیخوایم به خواص این کار بپردازیم، این یه خواصی به هر حال برای ما داره. اما غیر از معصوم اگر که ما خواستیم دعا بکنیم، یه وقت هستش که ما دعا رو از متن قرآن برمیداریم، یعنی میگیم که قرآن فرموده ربنا آتنا فی دنیا حسنه الی آخر، که اینم دعای قرآنی است. گیرم دعا دعای ما نیست، یعنی ساخته ما نیست، دعا ساخته خود خدای تعالی است، یعنی خود خدای تعالی این دعا رو برای ما در قرآن بر پیغمبر نازل کرده به صورت آیه از آیات قرآن کریم. ما اومدیم برداشت کردیم، فرض میکنیم معصوم همچین دستوری هم به ما فرض میکنیم نداده باشه، ما از دل قرآن خودمون این دعا رو برداشتیم، بازم این دعای قرآنیه، خیلی خوبه، همون خواصی که برای معصوم ذکر کردیم اینجا هم داره، یعنی مطمئنیم که صحیح و سالمه، انشاءالله به اجابت هم میرسه و اون خواص دیگه معصوم هم اینجا داره. یه وقت هستش که ما که غیر معصومیم میایم دعایی رو خودمون درست میکنیم، از ترکیب چند تا آیه یا از ترکیب چند تا دعای معصور خودمون یه دعایی رو درست میکنیم. این هم اشکالی نداره، این هم دعاییست که ما آمدیم این کار کردیم. ولذا علما هم که آمدن دعای غیر معصور یا زیارت، در واقع بگیم حالا در بحث زیارات، زیارت غیر معصور رو برای بعضی از امامزادگان و برای بعضی از بزرگان مانند مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه، علامه مجلسی که قبور این بزرگوار، قبر این بزرگوار و فرزندش و پدرش در اصفهان هست، شیخ صدوق که در ابن باب وی هست، یا دیگر از بزرگان که شما بالا سر قبر اینا میریم، این یک زیارتنامه هست، یا مانند بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که شما من یک زیارتنامه هست، این زیارتنامه در واقع ساخته دست علماست. عرض کردیم ترکیبی از چند تا زیارت یا دعای معصور است، اینام خوبه، اشکالی نداره. میایم یه مرحله دیگری که اینها رو ما نگفتیم در جلسه گذشته و خیلی مهم هست، که در بحث غیر معصور ما بیایم دعایی رو خودمون بدون این که از قرآن برداشت کنیم، ترکیب هم بکنیم، خودمون یه دعایی رو بسازیم. اینجا بحث هست که این دعایی که ما میسازیم و اختراع میکنیم، اگر این دعا با فرمایشات قرآن کریم، پیامبر گرامی، ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، اگر اینها در تناقض باشه و در تخالف و تباین باشه، مخالفت بکنه با اینها، که اصلا ما باید فاتحه این دعا رو بخونیم و دعا رو بذاریمش کنار، دنبال این دعا نریم. اگر نه، اون چیزی که ما درست کردیم مخالفتی با اونها نداره، یک دعاست، دعای خوبی هست، میخواییم برمان دعای شخصی مطرح کنیم، این هم اشکالی نداره. گیرم اینجا یک بحثیه و اون اینه که حالا دو آیاتی در قرآن داریم که برای نمونش امروز دو تا دونش رو میخونیم خدمت شما، یه مقدار سریعتر هم باید بگیم که بتونیم این رو جمع جورش بکنیم. طبق اون دعایی که حالا براتون خواهیم خوند، دستور اینه که اونچنان که خدای تعالی و رسولش یا حالا خود خدای تعالی به شما یاد داده و تعلیم و آموزش داده، به شما اونگونه خدای تعالی رو بخونید. ببینید در آیه مبارکه 239 سوره مبارکه بقره می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وذکر الله کما علمکم، می فرماید و خدای تعالی رو یاد کنید آنچنان که به شما یاد داده است. یعنی اگر می خواید خدای تعالی رو بخونید، از خودتون چیزی در نیارید. ببینید چگونه خدای تعالی خودش رو متصف به صفتی کرده، اون صفت رو در پیشگاه خدای تعالی بر زبان جاری کنید، خدای تعالی رو به همون صفتی که خودش رو متصف کرده بخونید. چرا؟ برای اینکه میگه شما نمیتونید از خودتون چیزی درارید که خالق شما در واقع همونی باشه که شما فکر میکنید. این کار خود خدای تعالی است. ولذا فرمود که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. برای خدای تعالی یک اسماء نیکویی است، به اون اسماء خدای تعالی رو بخونید. این اسماء نیکو دست کیه؟ خدای تعالی به رسولش این اسماء رو بیان می‌فرماید، بعد به ائمه میرسه، بعد به من و شما میرسه. ما از خودمون نمیتونیم اسم و صفتی برای خدای تعالی در بیاریم، فقط باید همونجور که تعلیم داده بخونیم. درباره اسماء داریم عرض میکنیم و صفات. و منظور از وذکر الله کما علمکم اینجا در آیه 239 سوره مبارکه بقره همین هست، که متصف کردن خداوند متعال به یک صفتی باید فقط و فقط توقیفی باشه، یعنی از جانب خدای تعالی باشه. ولذا شما دعایی داری به نام جوشن کبیر، تقریبا 1000 اسم خدای تعالی در اون هست. اینو ما نتونستیم جلب کنیم، اینو پیغمبر و ائمه برای ما به یادگار گذاشتن، چون اسماء الحسنا رو اونها میدونن چیه، چون اونها رابطه بین خدا و خلق هستن، ما دستی به این جهان نداریم. آیه دیگری میفرماید در همین سوره مبارکه بقره 198 آیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وذکروا کما هداکم. میفرماید که یاد کنید خدای تعالی رو آنچنان که شما رو هدایت کرده است، یعنی آنچنان که به شما راه رو نشون داده که اینجوری منو یاد بکنید همونطور یاد بکنید. بعضی از علما برداشتشون از این دعای این هست که ما اگه میخواییم یه دعایی بکنیم در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی، فقط چشممون به دست پیغمبر و امام باشه، ببینیم اینا چگونه دعا کردن، ما همون کارو بکنیم. برداشت بعضی از علما از این دعای شریفه این هست. این مطالب خیلی مهمه. اما همین بزرگواران همگی فرمودن که در دعاهای خصوصی نه، مثلا دعای خصوصی یک نفر میخواد در پیشگاه خدای تعالی داشته باشه، دیگه لازمی پیغمبر و امام بیان بگن که شما چه دعایی، چه جوری دعا بکن و چه جوری بخواد، چون متناسب با زمان خواسته ها پیش میره. یه نفر راجب مادرش میخواد دعا کنه، راجب پدرش، راجب همسرش، راجب شوهرش، راجب زنش، راجب بچهش، راجب ماشینش، راجب مرکبش، خانهش، مالش، ثروتش، شریکش، چه دعای منفی چه دعای مثبت، او دیگه اشکال نداره، اینم غیر معصوره این دعا، یعنی ما خودمون داریم جعل میکنیم، اختراع میکنیم، چون نیاز داریم بهش، متناسب با زمان و خواسته های خودمون که روز به روز هی داره حالا پیشرفت میکنه. ما یه روزی مثلا نیاز داشتیم که بگیم خدایا فرزن یه مرکب، یک شطور خوب به من بده، این شطور منو راهوار بشه، منو ببره این ور اون ور. الان میگه دیگه شطور نمیتونه سوار شه، خب بعد دیگه خدایا یک ماشین خوب به من بده، یک وسیله خوب که منظورش همون ماشین مثلا یا موتور یا هر چی هست به من بده. این متناسب با روز پیش میره. این دعاها غیر معصوره، جعلش اشکالی نداره. پس اونی که جعلش اشکال داره اینه که خارج از این دعاهای خصوصی باشه، که هر کسی برای خودش دعاهای خصوصی و محرمانه ای داره، و متناقض با آیات قرآن یا با بیانات پیامبر و ائمه باشه یا با در تباین و تخالف با اینها باشه، اونها مشکل داره قطعا. مثلا ببینید خواجه عبدالله انصاری یکی از افرادی است که از ظاهرا از علمای اهل تسنن هم هست، حالا عارفی بوده برای خودش، کتابی نوشته به نام مناجات نامه، با خدای تعالی مناجات کرده، این کتاب چاپ شده به نام مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری. در این مناجات نامه خواجه عبدالله خدای تعالی رو مستقیم مخاطب قرار داده، مطالبی رو عرض کرده در پیشگاه پروردگار متعال. خیلی هم کتابش میگیرن میخونن تو صدا و سیما، سمینارها، کنفرانسها، یه وقت میان تیکه هایی رو در ابتدای سخنرانی نقل میکنن، ولی شما این کتابو بگیرید بخونید. چون خواجه عبدالله انصاری برای مخاطب قرار دادن پروردگار رجوع نکرده به پیامبر و ائمه ببینه که اونها چگونه پروردگار رو مخاطب قرار دادن، یعنی دقت در این دعایه نکرده که وذکر الله کما علمکم وذکروا کما هداکم یا وذکر الله مثلا کما هداکم، حالا بعد ببینیم کدوم اینا در قرآن کریم هست که من تو ذهنم هست که هر دو رو دیده باشم. آیاتی که من شما راشو به شما عرض کردم از سوره مورکه بقره، چون این رجوع رو نداشته از خودش در آورده، ولذا شما بعضی جا تو این مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری شما میبینی که آقا یه قسمت های اصلا در تخالف با گفتار پیامبر و ائمه هست. اصلا خدا رو اگر اینجوری ما مخاطب قرار بدیم بعضی جا تا حد کفر هم پیش میره. حالا چون بحث ما این نیست، نمیخوایم بیاریم مناجات نامه خواجه عبدالله رو اینجا بشکافیم، کالبد شکافی کنیم و واکاوی کنیم به قول امروزی ها، نقطه نظرات خودمون رو بیان بکنیم و بگیم مشکلاتش چی هست. یه قسمت های چیزای خوبی و قشنگ در، ولی این نیست که این همش سالم و سلامت باشه، لذا باید در این امور دقت کرد. دیگران هم امروز اومدن از خودشون مناجات نامه هایی رو در آوردن. ما باید دقت بکنیم در بحث غیر دعای خصوصی که هر کس برای خودش داره تعریف کردیم، در بحث مناجات نامه ها و ادعیه‌ای که کلیاتی رو میخواد مطرح بکنه، تمام چشم ما، توجه ما، تمرکز ما روی پیامبر اعظم و ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین باشه و قرآن کریم. اگر غیر از اینها بریم خطا کردیم. اصلا غیر از اینها اگر خطا هم نکنیم، اونی که ما بسازیم اصلا چیز بامزه ای نمیشه، در واقع یه چیزی میشه که سر و تهی نداره. ما اینا رو دیدیم، خیلی اومدن کتاب شرکن برای خودش مناجات نامه درست کرده، ممکنه عالمی هم باشه بنده خدا، ولی این توجه رو پیدا نکرده تا زمانی که پیامبر داره مناجات میکنه و مناجاتاش به دست ما رسیده، ائمه مناجات کردن و مناجاتشون به دست ما رسیده، ادعیه اینها هست که حالا ما در بحثای آتی دعا به اینها اشاره خواهیم کرد. ببینید چه قرآن ساعدی در دست شیعه است و شیعه متاسفانه کم توجه هست به اینها که از لسان مبارک پیامبر و ائمه طاهرین اینها در پیشگاه پروردگار عرضه داشته شده. چه سرمایه عجیبی است. ما تا زمانی که اینها رو داریم، سوال ما اینه چه نیازی داریم که خودمون بنشینیم مناجات بنویسیم؟ مثلا ما مناجات نامه دعای کمیل رو داریم، شما بگردید همه کره خاکی رو ببینید، زیباتر از این مناجات کمیل ابن زیاد نخعی از اصحاب خاص امیرالمومنین علیه السلام، ببینید ما وقتی اینو داریم چه نیاز داریم ما بیایم از خودمون مناجات درست بکنیم. خب پس غیر معصورها در تباین و تخالف نباید باشه، سوای دعاها، دعاهای خصوصی. اصلا این رو امروز ما عقلا و شرعا بهش رسیدیم که بهترین کار اینه که غیر از مطالب خصوصی، دعاهای خصوصی، فقط ما ببینیم که پیغمبر چی گفته، ما پامونو جای پای پیغمبر بزنیم، همونی که پیغمبر بیان کرده ما همونو بگیم، نتایجش هم زودتر به دستمون خواهد رسید. نه یا این کتاب چاپ کنیم از خودمون مناجات درست بکنیم، چون نیازی واقعا به این کار نیست. این یه بحثی بود که مانده بود از دعای معصور و غیر معصور. در زمینه دعا علمای بزرگ و دانشمندان بزرگ شیعه خوشبختانه برای ما یادگارهای خوبی رو قرار دادن و یادگارهای خوبی رو گذاشتن. خب ما امروزه کتاب راجع به دعا خیلی زیاد داریم، اما کتابهایی که اس و اساس این قضیه باشه، امهات این قضیه رو ذکر کرده باشه و نزدیکترین تألیف به زمان پیامبر و ائمه باشه، ما اگه سراغ اینها بریم و توسط بزرگانی نوشته شده باشه که واقعا استخون خورد کردن در این زمینه، خب خیلی برای ما حائز اهمیت. ما وقتی در بین برادران اهل سنت اونجا میریم، میگیم که آقا مثلا فلان کتاب، میگه آقا فلان کتاب مثلا مال صحیح بخاری است، فلان مقدار سال، صدها سال پیش، مثلا ایشون این کتابو مثلا نوشت، صحیح مسلم صحیحه. مثلا داریم میگیم مثلا احمد مال نیسابوری، که یا ما بهش میگیم نیشابوری، مسند مثلا حاکم از این قبیل، که بهش میگن صحاح سته. مثلا میگن آقا اینو کتب معتبره. چرا؟ میگن توسط علمای بزرگیشون نوشته شده و اینها نزدیکترین کتاب هست به اون فقهای چهارگانه اهل سنت زمان حیات اونها. در شیعه هم یه همچین چیزی هست. یعنی ما وقتی میخوام بریم سراغ کتاب، هر چی ببینیم که این کتاب حالا در هر موضوع اعتقادی اخلاقی فقهی نوشته شده، ببینیم که این کتاب نزدیکترین کتاب به زمان ائمه باشه، خود دارای اعتباری بیشتریه. البته با شرط اینکه توسط یک مؤلف دانشمند هم نوشته شده باشه. مثلا میخوایم بریم سراغ کتاب، عرض به خدمتتون که بحث دعا، خیلی کتاب ما داریم، اما کتابی که حرف اول رو میزنن چه کتابهایی هستن؟ ما میخوایم اینو چند تاشو معرفی بکنیم که اگه دوستان خواستن به عنوان مأخذ و منبع به اینها مراجعه بکنن، یک رجوع آسانی داشته باشه. قدیمی ترین کتابی که در این زمینه، کتابی که در واقع در این زمینه نوشته شده، بین اونها یکی از قدیمی ترین کتابها کتاب عدت و داعی هست. عده یعنی سرمایه، داعی یعنی دعا کننده، یعنی سرمایه دعا کننده. این کتاب نوشته ابن فهد هلیست که حدود تقریبا حدود 600 سال پیش این کتاب رو نوشته، که حالا راجبش تو ما توضیح خواهیم داد. کتاب دیگری داریم که توسط مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه نوشته شده به نام منهج الدعوات و منهج العنایات، که ایشون هم در مقدمه این کتاب ذکر کرده که اصلا هدف اصلی من از نوشتن این کتاب این بود که دیدم یک چیزهایی رو مردم از خودشون دارن در میارن در دعا کردن و زیارت کردن و اینها داره زیاد میشه. من شروع کردم این رو نوشتم، این کتاب رو، که بگم آقا خطومات، هرزها، تعویزها، دعاها، مناجاتهای ما از پیامبر و ائمه به این صورته، به اینها رجوع کنید. تا اینها هست ما نیازی به اینایی که از خودمون بخوایم در بیاریم نداریم. اصلا هدف اصلی ایشون هم از نوشتن این کتاب مرحوم ابن طاووس همین بود. اینم یک کتاب. سومین کتاب یک کتاب دائرة المعارف بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه هست، که ایشون مجلدی از مجلدات این کتاب رو اختصاص داده به بحث دعا، جلد 90، القرآن و الدعا، الجزء الثانی فی ذکر الادعیت والآثار، از صفحه 148 عربی بهار البته، و جلد 91 و 92 هم اختصاص داده به این قضیه. کتاب چهارم که از کتب معتبر شیعه هست، مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه این کتاب رو به رشته تحریر در آورده، همون کتاب کافی است، که میدونید کتاب کافی سه بخش کلی داره: اصول کافی در اعتقادات، فروع کافی در فقه و ابواب فقه، روزه کافی در اخلاق و اجتماعیات و بقیس الهازا. جمیع این رو بهش میگن که حالا کتاب کافی. ولی وقتی که ما مثلا میگیم اصول کافی، اصول کافی بخش اولی، این فقط راجع به اعتقادات هست. در اصول کافی جلد 4 کتاب دعا، از صفحه 226 تا صفحه 410 که مال ابی جعفر محمد ابن یعقوب کلینی رحمت الله علیه هست، ترجمهش هم از صفحه 210 تا 393 هست. من یه مقدار سریع میگم چون اینها مآخذ دوستان میخوان داشته باشن، به ما خیلی مراجعه کردن. پنجمین کتاب ترجمه ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه هست، صفحه 357 تا 360. ششمین کتاب هم مال مرحوم آیت الله شیخ عباس قمی، محدث بزرگ هم عصر خودمون، به نام سفینة البحار و مدینة الحکم والآثار، جلد اول صفحه 448 تا 491 عربیش که فارسیش هم امروز ترجمه شده، من دیدم فارسیش، رو کتاب بسیار خوبی هم هست. هفتمین کتاب، کتاب محجت البیضاء هست که امروز ترجمه شده به نام راه روشن. جلد دوم این کتاب به نام اذکار و دعوات از صفحه 367 تا 463 نوشته مولا محسن فیض کاشانی رحمت الله علیه، ترجمه جناب آقای سید محمد صادق عارف. چرا این کتابا رو من عرض کردم؟ بازم کتاب هست، بسنده میکنیم به همین مقدار. چرا اینها رو عرض کردم؟ به خاطر اینکه بعدن میخوام نتیجه بگیریم و این رو عرض بکنیم که ما با داشتن منابع به این خوبی چه نیازی داریم به دنبال یک فرد معتاد بگردیم و از او برای گرفتاری های خودمون دعا طلب بکنیم. نتیجه که میخوام بگیریم اینه، تا آخرین جلسات دعا هر کس از طریق سی دی، دی وی دی، نوار، حضور صدای ما رو میشنوه و تصویر ما رو داره به این سوال ما پاسخ بده. ما با داشتن این منابع غنی چه نیازی داریم به یک فرد معتاد رجوع بکنیم برای گرفتاری خودم از او تقاضای و طلب دعا بکنیم؟ ببینید چقدر ما بعضن مسیرهای کج و معوجی داریم میریم. البته هشتمین مورد کتابی هم هست که بعدن من راجع به این کتاب با شما صحبت میکنم، در دسترسم تقریبا هست، ولی این کتاب قابل تأمل هست. نمیخوایم حالا این کتابو کلن رد بکنیم، ولی بعدن راجبش صحبت میکنیم. به نام مجمع الدعوات کبیر، اینو بعضیا تصور میکنم مال سید ابن طاووس رحمت الله علیه هست، ولی اینطور نیست. من براتون راجب این کتاب بعدن انشالله صحبت خواهم کرد، چون باهاش کار داریم. حالا ما در این کتاب، در این بحث، معذرت میخوام، سعی کردیم که از کلیه این کتب موجود استفاده کنیم، اما اون چه که در بحث ما بیشتر مورد استفاده قرار میگیره کتاب شریف عدت و داعی است. اسم این کتاب اصلش اینه، عدت و داعی و نجاح و ساعی، یعنی سرمایه دعا کننده و راه پیروزی انسان تلاشگر و کوشنده. این کتابو مرحوم ابن فهد هلی، یعنی احمد ابن فهد هلی که اسمش احمد ابن محمد ابن فهد اسدی هلی است، کنیش ابوالعباس هست، لقبش جمال الدین یا جمال السالکین هست، در سال 757 هجری قمری این فرد در شهر هله عراق به دنیا اومده. 47 کتاب و رساله در موضوعات مختلف فقه و احکام و کلام و تاریخ نوشته. در سال 801 هجری قمری در سن 44 سالگی این کتاب رو به اتمام رسونده، که این رو من توضیح دادم در جلسه اول. این تیکه رو که میخوام اینجا عرض بکنم اینه، یک صلواتی محبت کنین تا این مطلب رو خدمتون تقدیم بکنم. احادیثی که ما از این کتاب نقل میکنیم مأخذش خود کتابه. دقت بکنن دوستان محقق ما، دوستان پژوهشگر ما، وقتی ما میگیم این حدیث در عدت و داعی هست، دیگه نمیگوییم که عدت و داعی از کجا این حدیث رو نقل کرده، برای اینکه خود ابن فهد هلی از بزرگانی هست که خودش و کتابش، خودش اولا محدث بوده و کتابش هم انقدر سندیت در بین بزرگان اهل علم و دانشمندان شیعه داره که کسی از اون نمیخواد که مأخذ حدیثت رو برای ما روشن کن. خود کتاب مأخذ حدیث، یعنی انقدر این بزرگوار فرد بزرگی بوده. حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی در مقدمه ترجمه این کتاب میفرمایند که بعد از ائمه وقتی علما را بررسی میکنند خیلی فاصله دارد، تا نوبت به صاحب جواهر و شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه برسد، آنچه که در صف مقدم دیده می شود، یعنی جلوتر از صاحب جواهر و مرحوم شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه ما، سید بحرالعلوم ابن طاووس و ابن فهد هلیست. این چند نفر جزء ستاره های صدر اول آسمان فقاهتن و بارها خدمت امام زمان علیه السلام رسیده ان و امثال شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه درباره عظمت های این گونه از علما صحه می گذارد. چقدر اینها بزرگ بودن. پس اگر ما حدیثی رو از این کتاب نقل می کنیم، اینجا جمله آیت الله جوادی عمولی البته تموم میشه، بنده حالا دارم میگم اگر ما حدیثی رو نقل می کنیم از این کتاب، به خاطر اینکه خود کتاب عدت الدائی یک کتاب مرجع هست در این زمینه و یک کتاب منبع هست و دیگه نیاز نداره بگیم ایشون از کجا نقل کرده. سال 801 هجری قمری این کتابو نوشتیم. خب این یک مقدمه بود که ما ناچار بودیم حتما این رو بگیم، چون بعدن خیلی با این مطالبی که تو مقدمه عرض کردیم کار داریم، خیلی کار داریم و مورد نیاز ما هست 100%. اکنون بپردازیم به مسئله اهمیت دعا از دیدگاه قرآن کریم. من خواهش میکنم هر کس صدای ما رو میشنوه، اگه تو منزلم هست، هر جا هست، میتوانه دسترسی به قرآن کریم داره، قرآن کریم رو باز بکنه، آیه 186 سوره مبارکه بقره که نگاه کردن به قرآن خودش فضیلت بسیار بزرگی داره که ما محروم نشیم و این کاری که ما داریم میکنیم به لطف پروردگار متعال تدبر در قرآن هست که فرمایش امامان بزرگوار ما هم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 186 از سوره مبارکه بقره. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. من خواهش میکنم از دوستان جوان و عزیزانی که پا گذاشتن توی جاده فهم قرآن کریم و دوستان خوبی که خانومها و آقایونی که اینها مایلند مسیر تفسیر نورانی قرآن کریم رو بیاموزن و این راه رو آغاز بکنن، حتما به نحوه ترجمه آیات، یعنی این آیه مخصوصا، حالا بعد از اینم بحث میکنیم، دقت داشته باشن و ببینن که ما آیه رو چگونه واکاوی میکنیم، آیه رو چگونه میشه کافیم، روش بحث میکنیم، چگونه به نکات حساس آیه پی میبریم. این کار رو مرحوم ابن فهد هلی قسمتیشو، البته این آیه رو ما داریم بحث میکنیم، یه قسمتی خودمون این رو تحقیق کردیم از جاهای دیگه آوردیم، یه قسمتیش هم مال مرحوم ابن فهد هلی است. ببینید اینجا ادعی خدمت پیغمبر رسیدن، خب صدر اسلام بوده، اینها از خدای تعالی سوال کردن که ما اگه گرفتاری داریم میخواییم در خانه پروردگار بریم، پروردگاری که شما داری برای ما یا رسول الله ترسیم میکنی، این کجاست این پروردگار؟ آیا نزدیک هست که ما یواش باهاش صحبت بکنیم؟ دوره که ما داد بزنیم صداش بکنیم؟ کیفیت و کمیت خواندن پروردگار تو به ما بیان کن. خب پیغمبر منتظر دستور پروردگار هست دیگه، جبرئیل نازل میشه، این آیه شریفه رو بر قلب مقدس پیغمبر نازل میکنه، میفرماید که و اذا سألک عبادی، یعنی داره خدای تعالی به پیغمبر میفهمد راجع به افرادی که آمدن و بعدن هم خواهند آمد، یعنی میلیاردها میلیارد انسانی که رجوع میکنن به پیغمبر. پیغمبر میلیاردها آدم که رجوع نکرده زمان حیات، که منظور ما چیه؟ یعنی بعد از پیغمبرم چون کتاب آسمانی هست، فرمایشات پیغمبر هست، این برای اون میلیارد میلیاردها هم برنامه گذاشته، فرموده هر کی به رجوع کرد پیغمبر، که ما داریم الان میخونیم آیه رو، از من خدا داره سوال میکنه دیگه. بله، از من پروردگار، تو من رو بهشون معرفی کن، من چگونه هستم. میخوان اینا منو بخونن، با من میخوان رابطه برقرار کنن، ارتباط میخوان برقرار کنن، با من خلوت کنن و حرف بزنن. راست میگن، میگن آقا دوری نزدیکی چجوری بخونیم شما رو؟ کمیت کیفیت، تو خطاب کنیم، شما خطاب کنیم، تو رو چیکار بکنیم؟ میفهمد پیغمبرم و اذا سألک، و هنگامی که بندگان من از تو سوال کردن، یعنی و هنگامی که سوال کردن از تو، عبادی بندگان من، انی از من، فانی، آیه رو خوب دقت بکنید، پس من قریب نزدیک هستم، اجیب و دعوت دا ازا دعان، دعای دعا کننده را اجیب یعنی اجابت می کنم، دعوت دا یعنی خواندن هر خواننده ای را، یعنی بخونه من رو، ازا دعان اجابت می کنم، اجابت میکنم خواندن هر خواننده ای رو هنگامی که بخونه منو. فلیستجیبولی، پس پیغمبرم باید بندگان، حالا که من خودم معرفی کردم، کمیت و کیفیت خواندن رو برای اینها مطرح کردم، اینها بهشون واجب هست، فلیستجیبولی باید مرا بخونن، ولیؤمنولی به من ایمان بیارن. من خواهش میکنم تو قالب ایمان بیارن، این مطلبی که من الان اضافه میکنم نیست، ولی دقتشوشی بعدن ما به این احادیثش میرسیم، هم به من ایمان بیارن، هم به من اطمینانم داشته باشن، اعتماد به من هم بکنن، لعلهم یرشدون، تا این که اینها راه یابن و به مقصد برسن. این یکی از آیات بسیار مهمی است که در اهمیت دعا در قرآن کریم ذکر شد. خیلی آیه عجیب است. نکات فنی داره این آیه، من فقط یک به یک اشاره میکنم میرم جلو. نکته اول، مرحوم ابن فهد هلی رحمت الله علیه میفرماید که جمله هرگاه بندگانم از تو درباره من سوال کردن، کنایه است به این که خوب است بندگان من از من سوال بکنن، نه از کس دیگه. میگه و اذا سألک عبادی، یعنی بندگان من ای پیغمبر وقتی اومدن از تو در مورد من انی سوال کردن، ابن فهد میفهمد که این کنایه از اینه که خوبه که بندگان من از من سوال بکنن، داره به کنایه بیان میکنه پروردگار. این مطلب جای بحث داره ها، ولی چون وقت نداریم اشاره میکنیم العاقل و یکوی الاشاره. دوستان فکر کنم روش خودشون متوجه میشن، خداوند داره کنایه به کار برده که خوبه که بندگان از خود من بیان سوال بکنن. چیزی میخواین از خودم بخواهید، پیش این و اون نرید، این و اونم من باید برای شما کارسازی بکنم. این یک. دو، میفرماید که خداوند متعال در پاسخ نفرموده که و اذا، آیه رو دارید نگاه میکنید، و اذا سألک عبادی عنی، ای پیغمبر اگه اومدن سوال کردن بندگان من از من، اینجا نفرموده که فقل، پس بهشون بگو فانی قریب. چرا نفرموده؟ شما ببینید سوره ناس و فلق آخرین سوره های قرآنه، خطاب رسیده به پیغمبر، نفرمود که اعوذ برب الناس، فرمود به پیغمبر که قل، بگو اعوذ برب الناس، هم خود پیغمبر بگه هم ما بگیم. یه جاهایی هم در قرآن کریم هست که اونجا بیان میکنه که پیغمبر به اینها بگو، خیلی هم داریم، یعنی شما واژه قل رو از معجم المفهرس بگیرید برید دنبالش، ببین چقدر ما واژه قل در قرآن داریم. بعضی جاها از این قل، واژه قل استفاده شده که خداوند میخواد مطلبی رو به بندگان بفرماید، میفرماید که پیغمبر تو به اینها بگو اینجوری هست، یا فقل یا قول، بهشون بگو اینجوری هست. اما اینجا یه نکته خیلی جالبی داره، نگفته که اذا سألک عبادی عنی فقل، بهشون بگو فإنی قریب. ابن فهد بیان می‌فرماید که خداوند متعال در پاسخ نفرموده به پیغمبرش بگو من نزدیکم، چون اول آیه خطاب به پیغمبره، اذا سألک، یعنی از تو ای پیغمبر راجع من سوال کرد، مخاطب پیغمبره، ولی نفرموده تو به اینها بگو. قاعدش این بود که بیان بکنه که ای پیغمبر از تو دارن سوال میکنن، تو هم بهشون بگو اینجوریه. فرمود از تو سوال میکنن. ابن فهد گفت جهت تسریع، یعنی سرعت بخشیدن در پاسخ بندگان، کلمه قل را حذف کرده است. الله اکبر، چقدر زیباست. یعنی من فاصله به زمانی براشون ننداز پیغمبر که تو بهشون بگی، خودم دارم بهشون میگم. مستقیما فرمود من نزدیکم، اذا سألک عبادی عنی فقل رو دیگه بیان نکرد، فرمود فإنی قریب. این دوتا. سوم، مرحوم ابن فهد میفرماید که من از تیکه بودم کاملش کردم اینجا، حالا بر سر جواب، یعنی یه جمله‌ای داریم که اذا سألک عبادی عنی، اینجا یک جمله است، یک شرطی، ما بهش میگیم جمله شرطی، یک شرطی رو گذاشته که اگه به این شرط که اومدن از تو سوال کردن، جواب شرط میخواد. فإنی قریب، درسته؟ جواب شرط اینه که پس بگو که من نزدیک هستم پیغمبر، پس بگورم حذف کرده. بعضی تفاسیر اینو نوشتن که اشتباس، پس من نزدیکم، پس بگو نداره. در مطلب سوم ابن فهد، مرحوم ابن فهد میفرماین که بر سر جواب، یعنی فإنی، از فإنی قریب، جواب اون شرط اذا سألک عبادی عنی، جواب این داده میشه، اگه به این شرط که آمدن ای پیغمبر از تو سوال کردن، فإنی، میگه بر سرش فا آورده، ثم نیورده، معذرت میخوام، سوف نیورده، که بگه آقا اگه این آمدن از تو سوال کردن، بگو من بعدن جوابشونو میدم، چند هفته دیگه، چند ماه دیگه، چند سال دیگه خودم پاسخشونو میدم، خودم هم پاسخ میدم. نه، دقت بکنید، ایشون میفرماید که فا آورده. فا رو به لغت شما مراجعه بکنید، دلالت بر عدم فاصله داره، یعنی هیچ فاصله ای در کار نخواهد بود، فاصله رو خورده. اذا سألک عبادی، آیه رو نگاه بکنید، اذا سألک عبادی عنی فإنی، فا رو در کتب ادبی و در کتاب لغت میفهمد که فا ترتیب بلا مهلت، یعنی هیچ مهلت زمانی نداره. نفرمود سوف انی قریب، نه، فإنی، یعنی بدون مهلت، از نظر زمانی مهلتی هم در کار نیست، من بدون زمان پاسخ میدم به اینها، آنن پاسخ میدم. اینم سه تا. چهارم، پروردگار سبحان خودش مستقیما پاسخ داد. این نشونه منزلت و شرف دعا نزد ذات اقدس پروردگاره، یعنی نفرمود که فلان ملک برود پاسخ بندگانی که من را میخوانند رو بدهد، بده بگه اینجوریه، جواب این بندگان این هست، اصلا این حرفا رو نزد پروردگار. خود پروردگار، حالا توی مراحل بعدی که اینو عرض میکنیم یه قسمتی داریم که خیلی واضح‌تر و بهتر مطلب اونجا راجع به این قضیه چهارم شکافته خواهد شد، مستقیما خودش داره پاسخ میده. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الدا، نفع هیچ کس رو واسطه قرار نداده که بگه فلان کس بره به اینها بگه از قول من که من نزدیک هستم، به هیچ عنوان. اینم چهار تا. پنجم، خیلی نکته اعتقادی و توحیدی است، خیلی جالبه. این آیه اذا سألک دلالت داره بر این که ذات اقدس الهی مکان نداره. یه بحث توحیدی است در دل این آیه شریفه. چرا حالا؟ چون اگه پروردگار متعال دارای مکان بود نمیتونست تو این آیه، یعنی درست نبود که تو این آیه بفرماید که من به هر مناجات کننده ای نزدیک هستم. اگه دارای مکان بود یه نفر از قاره آمریکا میگفت یا الله، یه نفر از ایران میگفت یا الله، یه نفرم از شاخ آمریکا میگفت، یه نفرم از سیبری روسیه میگفت یا الله. اگه پروردگار دارای مکان بود به هر کدوم اینا یک فاصله مکانی داشت. معلوم میشه که بحث توحیدی هم تو دل این آیه هست که پروردگار مکان نداره، که میفهمد من نزدیکم به همه. هر سیبری، شاخ آفریقا، قاره آمریکا، ایران منو بخونن، به همون مقداری که به او دارم جواب میدم، یعنی همون جور که به او جواب میدم به اینم جواب میدم، به اونم جواب میدم. مکان برای من اینجا مطرحه، چون من در مکانی نیستم که به یکی دور باشم به یکی نزدیک باشم. اینم یک بحث توحیدی است. ششم، پروردگار متعال در این آیه، دقت بکنید آیه را از رو قرآن کریم، فلیستجیبوا لی، فرموده پس واجب هست که هر کسی بیاد دعوت منو بپذیره و در واقع منو بخونه، من دارم دعوتش میکنم به خوندن، من امر کرده بندگان رو به دعا کردن، امر کرده. اینجا متوجه میشیم که این امر یعنی حتما دعا کردن یکی از مسائلی است که اگر ما این امر رو اطاعت نکنیم قطعا عقوبت و کیفر خواهیم شد، چون امر کرده فلیستجیبوا لی، امر به دعا کردن بندگان کرد. این ششم. در قسمت هفتم، ولیؤمنوا بی، یعنی بندگان به من باید ایمان بیارن و به من اعتماد داشته باشن. اجازه بدید اینو از لسان امام صادق علیه السلام نقل بکنیم. امام صادق علیه السلام میفهمد که در ذیل ولیؤمنوا بی، حضرت میفهمند که ولیتحققوا انی قادر علی اعطائهم ما سألو، بندگان من بدانند که من قدرت بخشش درخواست های ایشان را دارم. این فرمایش پروردگار لسان امام صادق هست. دو تا منفعت این داره برای ما. الفش این هست، پروردگار متعال داره به بندگان اعلام میکنه که قادره، این یک. به بندگان رو در رسیدن به حاجات و درخواستهاشون امیدوار میکنه. اون که عرض کردم اون تیکه اعتماد به پروردگار یادتون نره، چون انسان اگر بدونه که طرف معامله‌ای که مخاطبش هست قدرت بر تسلیم و تحویل اون چی که بر عهده اوس رو داره، در اون میل و رغبت ایجاد میشه. مثلا من برم پیش یکی که این بنده خدا مستأجره، ماهی 600 هزار تومان هم دولت بهش داده میده، مردم هم دارن کمکش میکنن تا 300 هزار تومان هم بذارن روشون بتونه زندگیشو اداره بکنه، من برم پیش این هی از صبح تا شب، از شب تا صبح، یه سال دو سال 50 سال بگم آقا 100 میلیون تومان به من قرض بده، اصلا این قدرت و توانایی این کار رو چی نداره. ولذا وقتی من میدونم این قدرت نداره، در من میل و رغبتی نیست که در خانه چنین شخصی برم. اما اگر دانستم که شخص قادر قدرت نماز، فیاض علل اطلاق هست، من درم میل و رغبت ایجاد میشه که میگم 100 میلیون که برای این چی، 100 هزار میلیاردم این به من میتونه پول بده، امکانات بده، چون قادر قدرت نماز، هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده. درم میل و رغبت ایجاد میشه که برم در خونه چنین شخص. ولذا اینم بحثی است که انسان هیچ وقت از معامله با افراد، یعنی سراغ معامله با افراد ورشکسته نمیره، پرهیز میکنه، همیشه سراغ معامله کردن با کسی میره که آدمای متمول، متمکن، صاحب قدرت باشه. اینم هفتا. هشتم، جمله واژه یرشدونه هست. پروردگار متعال به بندگان بشارت میده که دعا کردید دعاتون اجابت شد. بعد ایشون میفرماید چون رشاد به راه هدایتی میگن که به مطلوب و مقصود میرسونه انسان رو. بعد از امام صادق یک روایتی رو ایشون نقل کرده، میفرماید که حضرت میفرماید اگر کسی از خداوند متعال چیزی بخواد که مورد رضای حق هم باشد تا از دنیا نرفته اون رو دریافت میکنه. بعد ایشون میفهمد پیغمبر اکرم هم این روایت ازش نقل شده که اون حضرت در جای دیگه فرمودن که هرگاه دعا کردی جمانت این باشد که حاجتت نزد درب آماده است و حاضر است. یعنی اینجوری دعا کن از چنین قادری وقتی که میخوای، و اگه دعا دعای درستی باشه، مورد رضای پروردگار باشه، تا زمانی که تو دنیا هستی از دنیا نرفتی بدون خداوند متعال قبل از ممات تو حتما خواسته تو رو به تو خواهد داد. اینم یه بحث. اینجا ابن فتح عدلی مطالبش تموم میشه. ما میخوایم یه بار دیگه این آیه رو دقت بکنیم. یه موضوع خیلی خیلی مهمی هم در دل این آیه هست. خواهش میکنم آیه رو نگاه بکنید، فرصت اندکی که داریم. اگر من یه مقدار تند و سریع بحث کردم عذرخواهی میکنم. و اذا سألک عبادی، شما با من بشمرید. عبادی یعنی بندگان من. ضمیر یا متکلم یک بار، دوم انی از من، باز دوباره ضمیر یا متکلم بشمرید دوتا، سوم فانی یعنی باز خود من، این سه تا یای ضمیر، چهارم اجیب و فعل متکلم وحده است، یعنی خود من اجابت میکنم، این چهار تا متکلم وحده. اذا دعانی که یاش حذف شده، کسره نون دلالت بر حذف یا میکنه از نظر ادبی، میشه تا اینجا چند تا؟ پنج تا متکلم وحده. فلیستجیبو لی، باز یای ضمیر بعدی شش تا، ولیؤمنو بی یای هفتم، هفت بار پروردگار متعال در این آیه شریفه پشت سر هم بندگان رو به سوی خودش میخونه و این خیلی جالب. ببینید آقایون، یه بحث هستش که شما میری سراغ یک وزیری، نمیخوایم بگیم وزرا باید اینجور باشن ها، میگی که من با آقای وزیر کار دارم. خب اینا بندگان خدا زحمتشون هم زیاده، کارشون هم زیاده، نمیتونم این کارو بکنم. ولی ما میخوایم مثال بزنیم، یک مطلبی در دل این مثال به دست بیاریم. شما میگی که، میگن آقا چی کار داری؟ مسئول حراست اول دم در اداره عقدتون میگیره، میگی چی کار داری؟ میگه آقا من طبقه چندم با خود آقای وزیر کار دارم. میگه ایشون باید بری طبقه فلان، اونجا منشی ایشون نشسته باهاش صحبت بکنی. اینم برگه، برو شما سراغ ایشون. میری سراغ منشی آقای وزیر، آقا من با وزیر چی کار داری؟ شما با وزیر کار من اینه. نمیشه هر کاری رو پیش وزیر، شاید ما بتونیم کارتو رو درست کنیم، باید به ما بگی. بعد ما به رئیس دفتر آقای وزیر بگیم، وقت از آقای وزیر بگیره، تازه پروژه شما، مطلب شما یه چیزی باشه که در حد آقای وزیر باشه، با ایشون بتونی صحبت کنی. من دیگه اینو زیادترم بازش نمی کنم، شما دیگه همه تو این مسائل دیگه واردید خودتون. یک وزیر مخلوق که چهار سال سر کار میمونه، نتیجه 8 سال ممکنه سر کار بمونه یا 20 سال سر کار بمونه، بعدش از این دنیا میره پودر میشه دیگه، خاک میشه، تموم میشه میره. یه مخلوق رئیس دفتر داره، منشی داره، حراست داره، دم در میگردنت، حاجب و دربان داره، مستخدم مخصوص هم داره که اونجا باید کارها رو انجام بدن لحظه به لحظه، چایی چیزی، صبحانه چیزی که آقای وزیر ضعف نگیره تش، میخواد کارها رو رتق و فتق بکنه به هر حال و هر چی. خب اینا هستن، باید هم باشن قاعدتا، کارشون هم زیاده. تازه معلوم نیست از هر 100 نفر یه نفر بتونه وزیر رو ملاقات بکنه، یه وزیر مخلوق را. حالا دقت بکنید یک نفری که من بعضی از صفات نفر که نمیشه گفت، یک کسی که من بعضی از صفات این کس رو میگم، خواهش میکنم خوب دقت بکن. ببینید فعال ما یشائه، یعنی هر کاری بخواد میتونه انجام بده. یحکم ما یریده، هر حکمی رو اراده کنه حکم میکنه و انجام میده. اعدل العادلینه، اینا دیگه معنیاشو شما میفهمید. احکم الحاکمینه، قیاس المستغیثینه، یعنی دادرس هر درمانده‌ای هست. مجیب دعوت المضطرینه، هر بیچاره ای رو اجابت میکنه، یعنی میتونه اجابت کنه، این قدرت داره. ارحم الراحمین هست، اکرم الاکرمین هست، اجود الاجودین هست. یعنی اگه ما آقا به معنی واقعی پیدا کنیم، آقای همه آقا هست. خیر القافرین هست، کهف الخاطئین، امان الخائفین، دلیل المتحیرین هست. یعنی هر کی سرگردون میشه دیگه از همه جا میبره که مغزش هنگ میکنه، نمیدونه چیکار باید بکنه، به او رجوع میکنه، او کار رو درست میکنه. قاضی الحاجات، کافی المهمات، متصف به هر صفت کمالی به حد ولایت ناها. چنین پروردگاری هفت بار تو آیه اذا سألک عبادی که 186 بقره است، هفت بار فرموده خودم اجابت میکنم، خودم جواب میدم، خودم قریبم، یعنی نزدیک هستم، به خودم ایمان بیارید، به من اعتماد کنید. عرض به خدمتتون که باید صحبت منو قبول بکنید. هفت بار بندگان رو به سوی خودش خونده، هفت مرتبه تو این آیه ناز بندگان رو خرید. چه بندگانی؟ بندگانی که نه حیاتشون دست خودشون هست، نه مماتشون، هیچی ندارن. ما اصطلاحا خودم رو عرض میکنم، میگم من بنده بی سر و پا. نفرمود اذا سألک العباد، پیغمبر اگه بنده ها آمدند در خونه از تو سوال کردن، از من پرسیدن، اولا من وقت ندارم، وقتام پر است، بعدم هر بنده بی سر و پای اومد گفت من خدا رو کار دارم، بهش نمیخواد بگی که من اینجا هستم اونجا هستم، من جواب میدم. من با بزرگتر از اینا، با 124 تا پیغمبر در تماس هستم، تماس برقرار کردم، این بندگان بی سر و پا رو چه به من؟ حالا شما دنبالش میگی برو چه؟ نفهم بود اذا سألک العباد یا اذا سألک عبادون، ببینید چقدر شرافت به بنده بی سر و پاش میده. اذا سألک عبادی، بندگان خودم اگه نزد تو اومد، این خیلی شرافت. کی این کار انجام میده واقعا؟ این جز از خدای تعالی از هیچ کس دیگری بر نمیاد. فقط پیغمبران یاد میگیرن از خدای تعالی، ائمه معصوم. ماها یک میلیاردم اگر یه دونه از این صفاتی که همش افعل و تفصیل بود گفتیم راجع به پروردگار، یک میلیاردم یه روزی ما یه نفر یه جا استخدام میشیم، ما 4 میلیون حقوق میدن، اصلا جواب سلام کسی هم نمیدیم. وقت ما تموم شده، اجازه بدید که من جلسه آینده ضمن اینکه آیه دیگری رو خدمتون طرح میکنم که اون هم بسیار زیبا هست، یه قسمتی اینجا دوباره اون وقت چند دقیقه کوتاه پیرامون این قضیه صحبتی داشته باشیم. این اهمیت دعاست در قرآن، انشاءالله از دعا قفلت نکنیم با یه همچین پروردگاری. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. Yeah.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که انی تارکم فیکم ثقلین، یا انی تارکم فیکم ثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم، هر دو به حمدالله در اختیار ماست. باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت و الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدن. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن رو بخوانند، بتوانند قرآن رو بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن الله. جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم. بیان للناس و هدى و موعظة للمتقین.